أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفزله محمد وأهل بيته الأتيمين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، عزیزان حوزوی و دانشگاهی، برادران سپاهی و عزیزانی که در کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه تلاش خالصانه داشته بدارند و گزارش نافی از مسئول محترم این نهاد همه ما را امیدوارتر کرده بود، مقدم همه را گرامی می‌داریم. هفته پربرکت بسیج را در پیش داریم که امیدواریم همه این عزیزان مورد عنایت ولی عصر ارباب‌الله فدا باشد. ایام پر افتخار فریضه امر معروف و نهی از منکر را داریم که به مناسبت فرارسیدن محرم سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما آلاف و تحیید و سنا مستقر شد، توفیق همه اینها را هم از خدا مسئلت میکنیم و مهمتر از همه در آستانه شهادت سالار شهیدان و کربلای ابی عبدالله هستیم که دین به وسیله اون حضرت زنده شده است. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. یه بخشی مربوط به مسائل اخلاق بود، یه بخشم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. رسیدیم به نامه ای که وجود مبارک حضرت برای فرزندشون مرحوم فرمودند. این نامه چون مسائل اخلاقی رو هم به همراه دارد، دیگر طرح مسائل اخلاقی جدای از شرح نهج البلاغه لازم نیست، ولی اجمالا این نکته ملحوظ باشد که این نامه به نام مبارک امام حسن سلام الله علیه نوشته شده. برخی ها میگویند این نامه را حضرت برای برادر با مشتبه ابن حنفیه نوشتم، ولی اونچه که معروف است این نام به نام مبارک امام حسن است و سن شریف امام مشتبه سلام الله علیه در این مقطع بیش از 30 سال بود. ما برای اینکه حدود این نامه مشخص بشود، وجود مبارک امام مشتبه را باید خوب بشناسیم. وجود مبارک امام مجتبی در این مقطع سن شریفشون بیش از 30 سال بود و آیه تطهیر را وجود مبارک امام مجتبی به عنوان ذخیره خود دارد. حضور در صحنه مباهله را امام مجتبی به عنوان یک ذخیره اعتقادی و دینی در دیوان عمل خود دارد. این سفارش هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به وجود مبارک امام مجتبی میکند، در حقیقت به جامعه بشری مخصوصا به نسل جوان دارد سفارش میکند، وگرنه خود امام مجتبی سلام الله علیه همه مراحل کمال را پشت سر گذاشته. مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکند که وجود مبارک امام مجتبی در دوران خردسالی در محضر پدر بزرگوار سلام الله علیه ما نشسته بود. کسی از شام یه سلسله سوالهای را تعبیه کردند، به او دادند که وارد مدینه بشود به این سوالها را مطرح کنند. یکی از اون سوالهایی که تعبیه شده و از شام به مدینه آمد این بود که کم بین الارض و السما، از وجود مبارک امیر المؤمنین سوال کردن بین آسمان و زمین چقدر فاصله است. وجود مبارک امام امیر المؤمنین اشاره کرد به وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه ما، فرمود جواب بدید. خب این یک کودکی است. حضرت این چنین جواب داد، فرمود شما که میپرسید بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، اگر منظور این آسمان ظاهری است، آسمان نجومی است، تا اونجا که چشم میبیند راهی برای متراج و فرسخ و اینها نیست. این مهم نیست که شما بدونید فاصله آسمان و زمین چقدر است. همین که آفتاب طلوع کرد به ما میرسد، ستارها طلوع کردن نورشون به ما میرسد، حالا یا زود یا دیر، این مهم نیست. عمده آن است که بین آسمان معنوی و آسمان غیب با زمین چقدر فاصله است. فرمود اون که بصیرت یوم است و مانند اون، یک روزی که شمس طالع است نشون میدهد که بین آسمان و زمین چقدر است. دوم و دعوت المظلوم، بین آسمان و زمین آه مظلوم فاصله است، یعنی آه مظلوم تا آسمان می رود. یعنی ما دو تا آسمان داریم، یه آسمانی است که بالاخره این ستارها در او مستقرند، حالا نه اون نظام بطلمیوسی، بالاخره یه فضای بازی است که راه شیری و کهکشانها و ثوابت و سیارات در اونجا مستقر. این را علم بشر هم می تواند تشخیص بده، این مهم نیست. شما چه بدانید فاصله آسمان و زمین چقدر است، چه ندانید، مشکل شما حل نمی شود. مشکل این است که خدای سبحان فرمود ما یه آسمان دیگری داریم که درش به روی کفار باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی کفار باز نمی شود. اگر منظور این آسمان ظاهر باشد که الان اونها ترمینال دارن، کفار مرتب رفت آمد میکنن، چطور در آسمان به روز کفار باز نمیشود؟ اگر منظور فقط آسمان ظاهری و مادی باشد که اونها رفت آمد دارن، لا تفتح لهم ابواب السماء، و در صحنه قیامت هم و فتحت السماء و کانت ابواب، همش میشه در. این کدوم آسمانه؟ کدوم آسمان است که به سماء رزقکم و ما توعدون؟ وجود مبارک امام حسن مجتبی که کودکی خردسال است، فرمود آه مظلوم به اونجا میرسد. دعوت المظلوم، آه مظلوم تا اونجا میرسد و مستجاب میشود. این میشود یه آسمان ملکوتی. فرمود مسیرت شمس یا طلوع یک روز و دعوت المظلوم، آه مظلوم به اونجا میرسد. این امام همام که در دوران کودکی آسمان ظاهری و باطنی، آسمان فیزیکی و متافیزیکی تقسیم می کند یک، و آه مظلوم را تا آسمان باطن می برد دو، و پاسخ را از اونجا می گیرد سه، چون دعوت مظلوم بی استجابت نیست. این امام همام وقتی مورد خطاب امیر المؤمنین است، حضرت با او سخنان دیگر دارد. این که در این نامه حضرت او را نصیحت می کند به عنوان یک فرد عادی جامعه، که حضرت را آینه جوانها و جامعه قرار می دهد، وگرنه خود حضرت بی نیاز از این اوصاف است، چون همه مطالب را قبلا فرا گرفت و به دیگران آموخت. این نامه که جزء مفصل ترین نام های نهج البلاغه است، حضرت اول 7 صفت برای خودش ذکر میکند، 14 صفت برای او ذکر میکند، بعد 26 وصف برای متقیان ذکر میکند که اون 7 وصف و اون 14 وصف و اون 26 وصف در جلسات قبل خونده شد. حالا رسیدیم به بخش دیگری از همین نامه. وجود مبارک حضرت در این نامه کیفیت مطالعه کردن و آشنایی به مکتب‌ها را بررسی می‌کند که انسان کی به مکتب‌ها آشنا بشود، کی به آراء دیگران سری بزند و کی جمع‌بندی کند. فرمود هر کسی مجاز نیست که هر حرفی را بشنود. اگر کسی صاحب نظر شد، سرمایه پیدا کرد، دلمایه پیدا کرد، قدرت داوری پیدا کرد، مجتهد شد، اونگاه برابر آیه سوره زمر و مانند اون مشمول همین آیه است و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی مکتب‌های گوناگون، مقالات گوناگون، مجلات گوناگون، آرا و نظرات گوناگون را انسان مطالعه می‌کند و برترینش و بهترینش را انتخاب می‌کند. اما یک نوجوان یا یک جوان که هنوز مجتهد نشد در تفکرها و مکتب‌ها، آیا این مجاز است که هر مقاله را مطالعه کند، هر کتابی را مطالعه کند؟ اون دینی که گفته طلب العلم فریضه، آیا مرزی مشخص کرده یا رها کرده؟ خب اگر نفی و اثبات هر دو عرضه شد و او توان تشخیص و داوری نداشت چه باید کرد؟ وجود مبارک هست امیر در این نام فرمود این چنین نیست که خوندن هر کتاب، هر مقاله، دیدن هر مکتب برای هر کسی جایز باشد. اگر کسی واقعا مجتهد شد در بحث‌های عقلی یا نقلی، این نه تنها میتواند بلکه باید هم این کار را بکند که مکتب‌های گوناگون را ببیند، ارزیابی بکند، ماهو الحق را بگیرد و بشر عباده کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. او باید احسن شناس باشد، صادق شناس باشد، حق یاب باشد تا پیروی کنه. ولی اگر نوجوان بود، این نوجوان زمین درش همانند زمین شیار شده است که فوراً هرچه به او تحویل بدی او به عنوان یک نشاب نهال میپذیرد و او رو بارور میکند. فرمود این برای هر جوانی نیست. به پسرش فرمود من قبل از اینکه دیگران فضای فکری تو را عوض بکنن این نامه را نوشتم، این وصیت نامه را نوشتم تا یه جهانبینی الهی به دینی داشته باشی، رو این خطوط کلی حرکت کنی. زیرا قلب جوان مثل یک سرزمین آماده بهره‌برداری و کشت است. یک، هر بذری که در او بکاری فوراً میپذیرد و میرویاند. این دو، این بذر اگر سیب و گلابی باشد اون روزه و اون بوستان معطر خواهد بود و اگر حنظل تلخ باشد ترشرو خواهد شد. این چنین نیست که هر طلبه جوانی یا هر دانشجوی جوانی مجاز باشد که هر کتابی را بخواند. اگر کسی به حد اجتهاد رسید در هر رشته‌ای و توان داوری داشت، اونگاه میتواند مکتب‌ها را ببیند. چرا؟ چون یک مجتهد در هر رشته‌ای که اجتهاد داشت، هر چرا که شنید فوراً در یک گوشه از جان جا می‌دهد، نه غرس کند، فعلاً نمی‌کارد. مثل بذرهایی که به یک کشاورز ماهری بدن. این کشاورز ماهر این بذرها را در انبار جمع آوری میکند، بعد بررسی میکند، آزمایش میکند. اون بذری که با این زمین و زمینه مناسب است او را میپاشد و نهال میکند. این چنین نیست که هر چیزی را شنید فوراً به صورت نشاط در دل بکاره. یه مجتهد این کار است. فرمود قلب الحدث یعنی جوان کل ارض الخالیه، مثل زمین آماده است. کلو ما نه کلما، این تو نسخه ها اگر کلما نوشته درست نیست. کلو ما الغیه فیها قبلتو، هر چی که در این زمین بکاری او اینطور هنرمندانه عمل نمی کند که این بعض را در یک گوشه بگذارد تا داوری کند، بلکه فوراً در دل او کاشته می شود. وقتی در دل او کاشته شد این زمین طولی نمی کشد که پر از این علف هرز یا هنزل می شود. این یه اصل. اصل دیگری هم که از بیانات نورانی است رسول علیه و علی آله آلاف و تهدی و سناست، این است که من احیا ارزن میتتن فهی له، هر کس زمین مرده را آباد کرد مالک بشود. هر کس زمینه مرده را هم آباد کرد مالک بشود. این زمین های مبات بیکار را اگر کسی آب احداث کرد و در او بذرفشانی کرد، اونجا را به صورت باغ یا مزرعه در آورد، ملک او می شود. زمینه دل یک نوجوان یا جوان را هم اگر کسی با یکی از کتب زاله بذرفشانی کرد، اون زمینه را مالک می شود. مطلب سوم آن است که اگر کسی یک زمین را آباد کرد و مالک شد، با فشار و قصد می شود اون زمین را از او گرفت و این علفهای هرز را درو کرد. اما زمینه فکری اگر عوض شد قصد پذیر نیست، با فشار و زور نمی شود در درون دل یک جوان اثر گذاشت. مگر می شود خدای ناکرده یه جوانی که بیراه رفته است بین آسونی او رو به راه آورد؟ این چنین نیست که بر اساس من احیا ارزم میتتن فهی له بشود گفت حالا او آباد بکنه ما دستش می گیری. این طور نیست. همه این قسمت ها را وجود مبارک هستمی در این نامه پیشگیری کرد. فبود ممکن است خدای ناکرده دیگران قبل از من اینجا بذرفشانی کنم، دیگه تو از دست ما رفته ای، من به تو دسترسی ندارم. سن منم که الان در دوران فرتوتی است، چون میدونی بارک حضرت از 60 گذشته بود که این نامه را نوشتن، چون بعد به جریان جنگ صفین و اینها بود. همون سن منم که بالا آمده و تو هم در دوران باروری هستی که الان این دل بار میدهد. قبل از اینکه دیگران اینجا را شیار کنند، بذر باطل بنشانند، بیفشانند، من اینجا را به صورت بوستان معطر و پرثمر میخوام در بیارم. اینا گوشه از فرمایشات نورانی از تعمیر سلام الله علیه که برای فرزندشون مرقوم فرمودند. فرمود بهترین علم آن است که جامعه از او بهره برد و خود انسان هم از او استفاده کند. فإن خیر القول ما نفع واعلم انه لا خیر فی علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. فرمود بعضی از علوم که نافع نیستن. ببینید تو دستورات دینی ما این است که گاهی تو قنوت های نماز، گاهی به عنوان تعقیبات نماز از خدا علم نافع طلب میکنیم. یک، به خدا از علم غیر نافع پناه میبریم. دو، اعوذ بک من علم لا ینفع و نفس لا تشبع و قلب لا یخشع و مانند. علمی که نافع نیست چند قسم. بعضی از علوم است که در اثر بطلانشون نافع نیستن، مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و این گونه از علوم که محرمه. بعضی از علوم که نافع هستند ولی شخص از او بهره نمی برد، مثل علم تفسیر، علم فقه، علم درایه، علم. خب اگه کسی اینها رو یاد گرفت و عمل نکرد، این علمی است که لا ينتفع به. این علم نافع است ولی عالم از این علم طرفی نمی‌بندد. به ما گفتن چه در نماز چه در غیر نماز به خدا عرض می‌کنی، خدا یا اون علمی که من از او استفاده نمی‌کنم به تو پناه می‌برم، حالا یا علمی که اصلا نافع نیست یا من از او بهره نمی‌برم. اینجا در بیانات نور حضرت هست که لا خیر فی علم لا ینفع ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه. اونگاه این بخش اخیر که با در این نوبت شروع بکنیم میفرمایند ای بنیه اینی لما رأیتونی قد برقت سنن و رأیتونی ازداد و وهنن با درت و وصیت الیک. من سنم از 60 گذشته، بالاخره توانم به حسب ظاهر هر غیر از مسئله امامت رو به کاهش است، ممکن است دیگه فرصت و حوصله و حال و سلامت هم رو به کاهش باشد، دیگه فرصت نکنیم برای شما نام نگاری کنیم. با درت و به وصیتی الیک و اورت و خصال منها قبلا یعجل بی اجلی دون ان افضی الیک به ما فی نفسی و ان انقص فی رأیی که ما نقصت فی جسمی. ممکن است حوادث پیش بیاد، بیماری ها پیش بیاد، جنگ ها و حوادث سیاسی اجتماعی دیگه پیش بیاد که فرصت را از ما بگیرد، یا از من یا از شما بگیرد. بالاخره او یسبقونی الیک بعض و غلبات الهوا به فتن دنیا، یا نه خدای ناکرده تو در اثر مشکلات سیاسی اجتماعی دستخوش حوادث بشی دیگه در دسترس من نباشی. فتکون کسعب النفور و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما الغی فیها من شیء قبلته. قلب نوجوان هم مثل زمین آماده است. الان شما بینید بسیاری از علف های هرز از همین زمین های غیر معمور می روید دیگر. این نیازی ندارد به یک باغبان ماهر و کشاورز آگاه، هر بذری در او بیفتد او می رویاند. قلب جوان مثل زمین خالص که هر بذری را می پذیرد. فمادر تو که بر ادبه قبل ان یقصب قلبکه و یشتغل لبکه، قبل از این که قلبت قسی بشود من به نصیحت عالمانه می پردازم. لتستقبل به جد رأیکه من الامر مقد کفا که اهل تجاربه بغیته و تجربته. مبادا تو مثل کسانی باشی که خیر و شر رو، نفع و ضرر رو، حق و باطل و صدق و کذب رو با تجربه بفهمی. اونا که حوادث تلخ را پشت سر می گذارن، چندین بار می افتند و بر می خیزند تا بفهمن راه کجاست، این خطرات رو با تحمل کنن. من اون چرا که نقدس به شما می گویم، گویا با همه پیشینیان بودم، همه تجارب الان نقد در دست من است. دیگران تجربه کردن تا از تجارب دیگران استفاده کن، نه اینکه خودت با تجربه بخواهی چیز بفهمی. تو اگر بخواد با تجربه چیز بفهمی با سختی های فراوان تحمل کنی، شاید نتوانی شان از دیر بار سختی ها راست کنی. خیلی ها خمیدند و بلند نشدند. این چنین نیست که هر کسی در دوران روزگار سختی را می آزماید به کامیابی برسد. من همه امور را آگاهم، گویا با همه اهل تجربه بودم و اساره آزمون اونها را رایگان در اختیار تو قرار می دهم. فتکون قد کفیت معونت طلب و اوفیت من علاج تجربه. تو چرا به زحمت بیفتی تجربه بکنی؟ این راه را بروی بعد ببینی بسته است. من میگم چه راه را برو چه راه را نرو. فعطا که من ذالک ما قد کنا نعتیه و از تبان لکه ما رب و عدلم علینا من. سختی هایی که ما دیدیم به دیگران دیدن و برای ما روشن شد رایگان در اختیار تو قرار میدم. بعد فرمود ای بنیه اینی و علم اکن عمر تو عمر من کان قبلی، گرچه من سنم نیم قرن و اندیست، عمر نوح را نکردم، ولی گویا با همه پیشینیان بودم، همه سود و زیانها و خیر و شر و صدق و کذبا و حق و باطلا را دیدم. خب البته از منظر امامت وجود بارک است امی سلام الله علیه آگاه به همه این امور است. فرمود درست است که ما با اینها از در عمل سن نبودیم، ولی از در علم با همه اینها بودم. و سرتو فی آثارهم حتی اتو که احدهم، من مثل که یکی از اونها بودم تو این حوادث گذشته. بل که انی به منتها الی من امورهم قد عبرتو ما اولهم الی آخرهم، گویا ما از اول تا آخر با این قافله انسانیت بودیم. فعرفت و صف و ذالکه من کدرهی و نفعه من ضرره، فهمیدم چی ضرر دارد چی نفع دارد و مانندان. بنابراین هر کسی مجاز نیست به این آیه استشهاد کند، بگد که ببشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. همین خدایی که فرمود بشارت بدید به اون بندگان من که مکتبهای گوناگون را میبینن و احسن اونها را میپذیرن، خودش فرمود من احسن قولا ممن دعا الی الله و امر صالحا و قال انی من المسلمین. احسن رو معین کرده دیگه، اون کسی که احسن گوست او رو هم معین کرده. ادعو الی الله علی بصیره، سه طایفه، یعنی سه طایفه از آیاته. یک طایفه از آیات ما رو به تتبع و ارزیابی و بررسی مکتبها دعوت می‌کند، به ما میگوید احسن المکاتب را بپذیرید. طایفه دوم مشخص میکند که احسن المکاتب چیه. من احسن قولم من دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. آخه قرآن که کتاب علمی نیست، مثل کتاب فلسفی و فقه و اصول، یک کتابیست نور. نور آنست که کلیگویی نمی کنه، کتاب های علمی فقط کلیگویی میکنه، اما قرآن نور است. نور یعنی کلی رو میگه، متوسط رو میگه، شخصم میگه، دستم میگه، بگه برو. این طایفه ثالثه اون شخص خاص رو هم ریس کرده گفته. طایفه ثانیه یه قدر نزدیکتر، من احسن قولم به من دعا الالله و امر صالحا ها. طایفه ثالثه ریس کرده، مشخص کرده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر است و اهل بیت علیهم السلام است تو عالمان دین که راهی قرآن اسرتن. این میشه نور. با کتابای علمی دیگه فرق میکنه که کلی گویی میکنن. این آمده همه جزئیات گفته، وجود بارک از تعمیر همونها را داره تفسیر میکنن. فرمود درست است که خدا فرمود شما مکتبهای گوناگون را ببینید بهترینش بگیرید، اما وقتی مجتهد شدید. فرق مجتهد با نوجوان اینه که نوجوان هر بذری رو که مبدن فوراً مینشونه، آبیاری میکنه، یا سیب و گلابی در میاد یا هنزل. ولی مجتهد این رو مثل یک انباردار ذخیره میکنه، یه گوشه مینشونه، فعلا میگه جای بذرفشانی نیست، بذرهای دیگه، تخمهای دیگه، نهالهای دیگه، اونا رو میره. بعد در مکتب اجتهادش ارزیابی میکنه که کدوم با این زمینه سازگارتر است، کدوم ثمر بخشتر است، کدوم مافیتر است، کدوم شیرین‌تر است، اونه میکاره. فیتبه اونه احسنه اونه. بنابراین اگر به ما گفتن مکتبهای گوناگون را بگیرید، ماره کسیست که دوران اجتهاد را دارد میگذراند. فهمون مبادا هرچه را در دوران جوانی شنیدی قبول بکنی، ولی این با نصیحت حل نمیشه. جوان این چنینه، هر چی را شنید باور میکند و چیزا خوب باید به او داد دیگر، چیزای خوب باید به او نشون داد، چیزای خوب باید به گوش او رسون، چیزای خوب باید در اختیارش قرار داد مانند آن. فرمود این کار را من انجام میدم برای اینکه اگر خدا اینا کرده به تو آسیبی برسد، به من آسیبی رسیده. چه چیزی بهتر از فرزند صالح که به یاد پدر باشد؟ ما که نمیخوام از بین بریم، که تنها کسی که میتواند ما را زنده نگه دارد فرزند صالح هست. بعضی ها مردن که مردن، بعضی ها نبردن صالح هم ید اوله، آثار او را زنده میکند، مکتب او را زنده میکند، آراء او را زنده میکند، همیشه به یاد اوست. خب این و نکت و مقدم و آثار هم همینه دیگه. اگر ذات اقدس اله جوانها را به ازدواج دعوت کرده است، پیشا پیش روید به فکر فرزند صالح باشید. نساؤکم حرثون لکم و قدموا لانفسکم. این قدموا لانفسکم یعنی به فکر فرزند صالح باشید. خب درست است نکاح مزرعه هست، حرث است، شما هم کشاورزی، اما اولین کارتون داشتن فرزند صالح باشه. وجود مبارک هست امیر به فرزندی که الان دوران دهه چهارم زندگیش رو داره ذکر میکنه، سن مبارک امام مجتبی از 30 گذشته بود و در آستانه امامت هم هست، همه اینها را از دوران کودکی یاد گرفته، ولی حضرت او رو بهانه کرده که به همه نوجوانها و جوانها بگه اول چه مکتبی را فرا بگیرید، وقتی مجتهد شدید اونگاه مکاتب گوناگون را هم میتوانید مطالعه کنید. و رأیت حیث انانی من امرکه ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر. تو در اوائل عمری بالاخره روزگارم به طرف تو دارد می آید، ما حالا پشت کردیم روزگارم به ما پشت کرد. زونیت سلیمه و نفس صافیه و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله به تأویله. قبل از هر چیزی قرآن یادت بدم. مستحضرید، قرآن کتابی نیست که کاتب او را نوشته باشد، تألیف کرده باشد، تصنیف کرده باشد. این کتاب های بشری همین طور دیگه. عالمان دین وقتی کتابی رو می نویسن بالاخره میگن مصنف این کتاب فلان حکیم یا فلان فقیه است، مؤلف این کتاب فلان حکیم یا فلان فقیه است. اما قرآن کتابی نیست که مؤلفش خدا باشد، مصنفش خدا باشد، کاتبش خدا باشد. تعبیر نورانی از تعبیر سلام الله علیه در نحس این است، همون تجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه. خدا متجلی در این کتاب است، نه مؤلف این کتاب، نه مصنف این کتاب. فرمود متاسفانه خواننده ها اون متجلی را نمی بینند. فتجلا لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یراه. این خب این کتاب با کتاب دیگه فرق میکنه دیگه. رجا حضرت به امام مجتبی سلام الله علیه ما فرمود من قبل از هر چیزی دارم بذرافشانی میکنم و قبل از هر مطلبی هم از قرآن شروع میکنم تا با نور آشنا بشید. شما یه قلب دلپذیر دارید و همون فطرت است. من برابر با او این مطالب را به شما منتقل بکنم. فرمود به این که و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله و تأویله و شرایع الاسلام و احکامه و حلاله و حرامه لا اجاب ذالک بک الا غیره. من نه از قرآن به غیر قرآن میرم، نه فعلا از شما صرف نظر میکنم به یادی دیگری باشم. خیلی از آیون است یا خیلی از ماهاست که به فکر اینیم که مثلا ما در حوزه تدریس میکنیم یا در مدرسه تدریس میکنیم یا در دانشگاه تدریس میکنیم، ولی قبل از هر چیزی باید به فکر بچه هامون باشیم. بو انفسکم و اهلیکم نارا. طرزی در منزل ننشینیم، غذا نخوریم، حرف نزنیم که آموزنده نباشد. نحوه خنده ما، نحوه حرف زدن ما، نحوه جامه پوشیدن ما، نحوه غذا خوردن ما در حضور این بچه ها باید آموزنده باشد. این 7 سالی که بچه ها پیش پدر و مادر هستند یه دانشگاه بزرگ دوره 7 ساله است. فرما این کار را انجام بدید. ثم اشفقت ان یلتبس علیک مخترف الناس فیه من احواهم و آراهم مثل الذین تبس علیهم. همونطوری که دیگران اشتباه کردن بیراه رفتن ممکنه خدا اینا کردن تو هم تر شاعبه شبهه بیفتی و بیراه بروی. فکان احکام مزالکه علا ما کرهتو من تنبیه که له احب الی من اسلامی که الی امر لا آمنو علیک به الحلکه و رجوت ان یوفقک الله به لرشدی که و ان یهدیه که لغستی که فعهدت الیک وصیتی هذه. تا اینجا مقدمه وصیه است. فقط من هم تو را تسلیم حوادث بکنم، این کار من نیست. وظیفه پدر نیست که بگه خب حالا بزرگ بشه خودش راه پیدا میکنه، اینطور نیست. تو اگر حادثه ببینی، خدای ناکرده من دیدم، چون من میخوام بمونم. انسان به وسیله فرزند صالح میمونه، ولد صالح یدوله. این چنین نیست که اگر رفت اونجا همه مشکلاتش حل شده باشد. جریان برزخ و بعد از مرزخ اینطور نیست که کار به این آسانی حل بشود. این ولد صالح یدوله، تربیت فرزند صالح و همچنین نسل آینده که خیر و روحانیت را به همراه داشته باشد، برای گذشتگان خیلی اثر دارد. این مقدمه مبسوط را حضرت ذکر فرمود، بعد اونگاه شروع میکنند به وصیت. فرمود و علم یا بنیه ان احب ما انت آخذون بهی الی من وصیتی تقوی الله. امیدواریم خدای سبحان توفیق ادراک صحیح معارف قرآن و اطرس را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت، مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها به لطف ولیت برطرف بفرما. ارواح انبیا و اولیا را از همه ما راضی و خشنود بفرما. روح مطهر امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای اخیر، شهید سرلشکر حسن تهرانی مقدم و سایر شهدا، همه را مشمول عنایت خاص خودت قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، مصر، تونس، یمن، بحرین و شینشین حجاز، سوریه، لبنان، فلسطین، غزه، هر جا مسلمان های قیام کرده و مقاوم درگیر بیگانه هستند، امنیت همه اونها را در سایه عنایت ولیت تأمین بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. توفیق عزاداری صحیح سالار شهیدان را به همه ما مرحمت بفرما. بین ما و حسین ابن علی و شهدای کربلا و مکتب عاشورا و مکتب زینب سلام الله علیهم اجمعین الفت و آشنایی کامل برقرار بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.